راجع به مسئله عقلانیت، احترام به معرفت و شناخت و مراقبت از فرهنگ، اهمیت فرهنگ، دقت در عقاید، حساسیت معرفتی، تغذیه عقل که از تغذیه بدن مهمتره، بهداشت تفکر، راجع به مسئله سالمسازی عرصه تفکر، اینکه دغدغه حقیقت رو داشته باشید، همینطور که مواظبین چی میخورین، چه لقمه‌ای در دهانتون میگذارین، مواظب باشیم که چی میبینیم، چی میخونیم، چی میشنویم، راجع به چی داریم فکر میکنیم. یه جمله بسیار مهمی و با شکوهی از امام حسن هست که فرمودن عجب تو لمن یتفکر فی معقوله کیف لا یتفکر فی معقوله. شگفتا، من تعجب میکنم چطور شما مراقب هستید چی تو دهان جسمانیتون میگذارید، اما براتون مهم نیست که چی، چه لقمه ای در دهان روحانی و دهان عقلانی خودتون میگذارید، براتون مهم نیست که به چه چیزایی معتقدید، چه ارزشهایی دارید، چه چیزایی برای شما ارزش یا ضد ارزشن، چه فرهنگی بر شما، بر فرد و جامعه شما حاکمه. مسئولیت مهم فرهنگسازان جامعه، رسانه‌ها، هنرمندان، دانشگاه‌ها، حکومت، کتاب، مطبوعات، اینا به نظر من با این تعبیر روشن می‌شود یه مقدار. فرمودن که مواظب باشید که مسئله مسمومیت عقل از مسمومیت بدن صدمش برای انسان کمتر نیست. معنویت ایشون در اوج، که خب حالا چیزایی که راجع به امام حسن علیه السلام نقل کردن، 25 بار سفر حج پیاده از مدینه به مکه، که حتی ایشون گاهی خب اسب و شتر اینا هم که داشتن بخشی از مسافت رو پیاده می‌رفتن که پاهاشون تاول می‌زد، برای که در راه حج با رنج بیشتر و قصد غربت بیشتر. بیشتر در زندگی نامه امام حسن صلوات الله علیه نوشتن که در زندگی ایشون نوشتن که بسیاری روزها روزه بود و شبها همواره می‌گریست، در نماز رنگش می پرید و بدنش می لرزید، اما وقتی با مردم بود همواره آدر مظهر آرامش و قدرت و ابهت بود. ذلت در برابر خدا، عزت در برابر غیر خدا، عزت در برابر قدرت ها، و اینها محصول یقین بود نه شک و تلقین. اینا که عرض میکنم ترجمه فارسی روایاتی است که از امام حسن علیه السلام راجع به امام حسن علیه السلام رسیده. او از نگاه در چشم محتاج شرم میکرد، چون حتی به همین میزان تحقیر بندگان را راضی به تحقیر بندگان نبود و میگفت خداوند همین مقدار تحقیر انسان را نمیبخشد، که اگر یک کسی محتاج میاد از شما کمک میخواد، همون که داره تو چشم شما نگاه میکنه، از موضع پایین با ذلت نگاه میکنه. امام حسن فرمودن خداوند همین مقدار حقارت انسان رو نمیخواد. خدمت به انسان محروم، روح بندگی و تواضع داره که او هیچ سائلی را هرگز رد نکرد. اگر سواره بود و کسی از او چیزی میخواست پیاده میشد، کسی از او هرگز نه نشنید. گفتند چرا هیچ گدایی را و هیچ کمک خواهنده ای را رد نمی کنی؟ امام حسن علیه السلام فرمود، میگفت زیرا خود گدا هستم، ما همه فقیر و بیچیزیم در برابر مالک مطلق. من از خدا شرم میکنم که بندگانش به من پناه بیاورند و من انسانی را پس بزنم، حتی یک انسان را. خداوند که مرا به نعمتهای خود معتاد کرده، من نیز به رد نعمتهای او معتاد شده ام. من مالک نیستم، واسطه ام بین خدا و خلق. ما مالک نیستیم، اینا مال من نیست. فرمود که وقتی هرگاه انسان محتاجی را میبینم به او میگویم خوش آمدی ای کسی که فضل او بر من واجب است، اون هم بدون وقت کشی، با شتاب. خدمت به تو فریضه است با سرعت. اذا ما اتانی سائلون قلت مرحبا بمن فضله فرض علی معجل. راجب این که ایشون اوج عاطفه و احساس بود نسبت به انسان، حتی حیوانات، داره که محال بود گرسنه ای اطراف او باشد و او چیزی بخورد. محال بود که او پیش چشم حیوان گرسنه چیزی بخورد. ابتدا حیوان را سیر میکرد و سپس میخورد، حتی از چشم حیوانات شرمنده میشد. امام حسن فرمودن این روزی دیدم برده ای رو که یه لقمه خودش میخوره، یه لقمه میده به یه سگی که گلوش نشسته. امام حسن از اون برده میپرسن که چرا این کارو میکنی؟ گفت که من حیا میکنم که من بخورم این سگه نگاه کنه بهش چیزی ندم. امام فرمود این لطافت روح انسانی، این شرم، این شرم مقدس انسانی و اخلاقی، این چیزیست که ما میخواییم. اونجا داره که امام حسن اون برده رو از صاحبش رفتن خریدن به خاطر همین کارش و آزادش کردن، بهش فرمودن همینجا بنشین من برمیگردم. توی باغی کار میکرد برای کسی، امام رفتن از خونه پول آوردن، اون باغ و اون برده رو خریدن، باغ رو به برده دادن و او رو آزاد کردن، فرمودن تو روح لطیفی داری و انسان بزرگی هستی. و خودشون هم همینجور برخورد میکردن، به کوچکترین بهانه‌ای برده میخرید و آزاد میکرد، کمترین علائم انسانیت را که در آنها میدید چنین میکرد، برده ها را میخرید، تربیت میکرد، انسان میساخت و آزاد میکرد. میدید یه برده بوی از انسانیت برده، ظرفیت روش استعداد داره، همینطور یه برده رو دید نان از روی خاک برداشت، اون نون رو تمیز کرد و خورد، شکرگزاری کرد. امام فرمود تو انسان شریفی هستی، اهل بهشتی، او رو خرید، آزادش کرد. کنیزی آمد به امام حسن علیه السلام شاخه گلی هدیه داد. امام حسن فرمودن قرآن میگه هر کس به شما لطفی کرد با لطف بزرگتر جبران کنید، این است اخلاق ما و خداوند چنین ما را ادب کرد. او رو از صاحبش خریدن و آزادش کردن به خاطر همین مقدار ادبی که در او بود. این بود فرهنگ اهل بیت که انسانیت، انسان دوستی، دفاع از بردگان، کرامت انسان و خصلت‌های اخلاقی، نه مبارزه با فرهنگی که امروز به اسم فرهنگ سرمایه‌داری و خودخواهی تمدن غرب رو ایجاد کرد. این تمدن غرب بر اساس بردهداری اصلا بالا آمد و رشد کرد. قرنها در غرب به نفع بردهداری تئوری ساختن، بعد که از نظر اقتصادی بردهداری دیگه به نفعشون نبود و شورش برده ها شروع شد و اینها، یا ابراهام لینکلن پیدا شد و منت گذاشت و گفت برید، و اینا تا همین الانش هم بردهداری میکنن در دنیا، ملت ملت شو. فرهنگ مبارزه با بردهداری و سوق دادن، ایجاد شیب قانون و احکام به سمت آزادی بردگان و طرح حقوق بردگان اولین بار در فرهنگ اسلام و در منطقه کسانی مثل امام حسن علیه السلام صلوات الله علیه. برگردیم دوباره به مسئله ولایت سیاسی امام حسن علیه السلام، مسئله جنگ و مسئله صلح. اینکه اصلا سیاست چیست و هدف قدرت و فلسفه حکومت چیست، مشروعیت و حق حاکمیت از کجا میاد؟ حق حاکمیت با صرف قراردادهای بشری نه به وجود میاد، نه معدوم میشه، نه جابجا میشود. ملاک فلسفی داره و معیار اخلاقی. منشأ مشروعیت و حق حاکمیت تو تفسیر توحیدی فقط خداوند و همه حقوق از جمله حقوق بشر باید مستند باشد به حق الله و همه حاکمیت ها ریشه در حاکمیت الله داشته باشند. الله هیچ حقوقی، حاکمیتی و مشروعیتی برای ما ثابت نمیشه و اعتبار نداره. ولذا امام حسن علیه السلام حتی وقتی حکومت سقوط کرد و قدرت به دست معاویه و اموی ها افتاد، صریحا در جلسه رو به معاویه و در حضور همه فرمودند انما هذا الامر لی والخلافه لی ولاهل البيت، حکومت و حق حاکمیت مال متعلق به من و متعلق به اهل بیت است. قدرت به تو منتقل شد اما مشروعیت به تو منتقل نشد. بعد فرمودن که انها لمحرمتون علیکم، حکومت حرام و ممنوع برای تو و شما و امثال شما ها. بعد فرمودن که من این رو از پیامبر خدا شنیدم که شما و چه امثال شما حق حکومت ندارید ولو حکومت رو به دست بگیرید. بعد فرمودن والله لو وجدت صابرین عارفین به حقی غیر منکرین ما سلمت لک ولا اعتیت کما اعتیت، به خدا سوگند اگه یه عده رزمنده اهل مقاومت که اهل معرفت باشند، حق ما رو بشناسند و سست نمی بودند، اگر یه عده رزمنده شهادت طلب در کنار من می بود، قدرت به تو نمی رسید و تو به آنچه که می خواستی نمی رسیدی. و جای دیگه هم فرمودن که ما برای شهادت آماده ایم، شهادت برای ما نوشته شده است، ما منا الا مسموم و مقتول. از ابتدا پیامبر به ما گفت شما همه کشته خواهید شد در راه خدا و در راه حق و در راه خدمت به خلق و اجرا عدالت، یا با زهر یا با شمشیر. بنابراین خطر شهادت و کشته شدن و حفظ جان و حفظ قدرت نبود که صلح کردیم، مسئله فقط حفظ دین و حفظ اصول و حفظ امت بود و حفظ اسلام بود، هدف همون بود. بقیه وسیله است، جنگ وسیله است، صلح وسیله است، حکومت یا اسارت، زندگی یا شهادت، عزت یا ذلت ظاهری، همه وسیله است و برای ما اصالت نداره، همه وسیله. ما دنبال هدفیم نه وسیله، ما هدف رو با وسیله اشتباه نمیگیریم. شعار ما جنگ برای جنگ نیست، شعار ما صلح برای عافیت هم نیست، شعار ما حفظ اصوله، اگر با جنگ اگر با صلح. وقت شما اگر پیماننامه امام حسن رو ببینید، ببینید امام حسن چه تعهداتی از معاویه گرفته، این قطعنامه صلحی که بین امام حسن و معاویه است، ببینید این قطعنامه کمترین بوی ذلت، سازش، شکست، عقب نشینی، کوتاه آمدن، پس گرفتن حرف، هیچی توش هست. حالا شما در توجه داشته باشید امام حسن سپاهی نداره، از نظر نظامی کار تمام شده بود. این بزرگترین تاکتیک و پیروزیه که امام حسن یک شکست 100% نظامی رو با یک سپاه فروپاشیده شده تبدیل کرد به یک پیروزی قاطع نظامی و عقیدتی. مشروعیت نداد به معاویه، اما محدودیت برش ایجاد کرد. تعهداتی که امام حسن گرفتن از معاویه بخشش ایناست. معاویه که حالا از نظر نظامی قدرت مطلق دستش، مجبور شده به امام حسن این تعهدات رو بده. یک، تعهد میدهم برخلاف قرآن و سنت و دین حکومت نکنم. دو، اینا تعهداتیه که امام حسنی که از نظر نظامی ظاهرا شکست خورده میگیره از اون طرف. حالا تو این جنگ، تو این صلح‌نامه کی پیروزه، کی شکست خورده؟ دو، تعهد میدهم که کل حاکمیت و قدرت بعد از مرگ من، حتی حکومت شام که از اول دست خود ما بود، بعد از مرگ من به نسل من و فرزند من و نسل ما منتقل نشود و دوباره به اهل بیت پیغمبر به شما برگردد. اینا تعهداتیه که داده. این صلح ذلته. تعهد میدهم که پس از من کل حکومت در اختیار حسن و سپس حسین باشد و حق تعیین جانشین ندارم. تعهد میدهم که در هیچ دستگاه تبلیغ حکومتی و منبر حکومتی هیچ حق اهانت به علی و آل پیامبر و حسن و حسین نیست و در سراسر کشور اسلامی تعهد میدهم که از علی و آل علی و اهل بیت پیغمبر با احترام یاد شود. همه تعهدات رو بعدش خیانت کرد. ولی میخوام بگم ببینیم امام حسن چی رو امضا کرده؟ اینا شکسته؟ تعهد میدهم که امنیت کامل و توأم با احترام رو برای مردم، به ویژه مردم عراق و شیعیان علی و حسن فراهم کنم و کسی رو تهدید نکنم. از همش جالبتر، امام حسن از معاویه تعهد گرفت، تعهد میدهم که خود را امیرالمؤمنین ننامم. یعنی من حکومت من حکومت دینی مشروع خلافت پیغمبر نباشه، قبول دارم این حکومت دینی نیست، من امیرالمؤمنین نیستم و حسن را و حسین را در حکومت امضا اونا رو پای رفتار خودم به زور نخوام بذارم. یعنی از شما نخوام کسب مشروعیت کنم، قبول میکنم شما از من فاصله بگیرید و مشروعیت منو ببرید زیر سوال. و سالی تعهد میدهم سالی 2,000,000 درهم در اختیار علوی ها بگذارم و سالی 1,000,000 به بازماندگان شهداء صفین و جمل، یعنی همونایی که با من جنگیدن، یعنی با نیروهای شما بگذارم. اینا تعهداتی بوده که امام حسن از معاویه گرفته، با اینکه دستش از نظر نظامی کاملا خالی بوده. حالا امام حسن به مسئله سیاست چجوری نگاه میکرده و به قدرت؟ یکی میاد از امام حسن علیه السلام میپرسه آقا تعریف سیاست چی از نظر شما؟ من فرصتم داره تمام میشه، توضیحات اینجا داشتم، توضیحات خیلی مهم و ضروری که به درد امروز ما میخوره، متاسفانه مجبورم اکتفا کنم فقط به قرائت بعضی از روایات بدون توضیح. از امام حسن پرسیدن نظر شما، تعریف شما از سیاست چیه؟ امام نفرمود سیاست یعنی قدرت، یعنی بهره‌مندی، یعنی ما باشیم دیگران نباشن. امام فرمود سیاست یعنی رعایت حقوق، حقوق خدا و حقوق مردم. این عبارت امام حسن سلام الله علیه، هیه ان ترعا حقوق الله و حقوق الانسان، اینه که حقوق خدا رعایت بشود و حقوق انسان. سیاست یعنی التزام به حقوق، حقوق خدا و حقوق بشر، نه سلطه به مردم به هر قیمت. که هم در سیاست قدمایی اینجوری بوده، هم در سیاست مدرن غرب سیاست رو میگن علم قدرت. بعد امام فرمود حقوق خدا این است که طبق قوانین و ارزش‌های الهی حکومت کنیم و عدالت رو اجرا بکنیم، و حقوق انسان تقسیم میشه به حقوق نه فقط انسان زنده، حتی مردگان. حقوق انسان این است که ان تقوم بواجبه که نحو اخوانک، به وظیفه خود در برابر برادرانت اقدام کنی. اولا میگن مردم نوکران شما تو نیستن، مردم برادران تو هستن، اخوانک، رابطه اخوت و برادری است بین دولت و مردم. ثانیا میفرماد که ان تقوم به واجبک، وظیفه توست خدمت کردن به مردم، منتی نیست بر مردم، مردم برادر تو هستن. بعد فرمود ولا تتأخر عن خدمت امتک، شتاب در خدمت رسانی به امت، یک لحظه رو در نوکری برای مردم از دست ندادن. لا تتأخر، تأخیر ننداز، ان خدمت امتک، بعد از اون طرف این وظیفه حکومت، از اون طرف وظیفه مردم در سیاست. امام حسن فرمودن سیاست اسلامی اینه که از اون طرف ان تخلص لولی الامر ما اخلص لامته، تا وقتی که حکومت و حاکم و ولی امر خالصانه در خدمت مردم است و در مسیر اسلام است، تو هم نسبت به حاکم و حکومت رابطه صادقانه داشته باشی و بهش کمک کنی. ان تخلص لولی الامر، با ولی امر و با حکومت صادق باشی تا وقتی که ولی امر و حکومت با مردم صادق است. ما اخلص لامته، تا وقتی که او خالصانه در خدمت امت و حکومت. و ان ترفع عقیرتک فی وجهه اذا ما خلا عن الطریق السبیل، و وقتی دیدی که حکومت از مسیر صحیح خارج شد، داره خیانت میکنه، از مسیر ارزش‌های اسلامی خارج شده، سوء استفاده میکنن، ظلم میکنن، سازش میکنن با ظلم و کفر، امام حسن فرمود سیاست اسلامی اینه ان ترفع عقیرتک فی وجهه، تو صورت حکومت و حاکم بیستی و فریاد بزنی. اینا عین عبارات امام حسن علیه السلام. تا وقتی که حکومت خالصانه به مردم خدمت میکنه، تو خالصانه کمکش کن. همین که حکومت منحرف داره میشه، ترفع عقیرتک فی وجهه، تو صورت حکومت رو در روش بیستید و فریاد بزنید، چشم در چشم صدا رو بلند کنید، نظارت و داوری و نقد حکومت و بحث کردن. بعد فرمودن حقوق بشر تو اسلام فراتر از اینه، شامل حقوق مردگان هم می شود. حقوق مرده ها هم حقوق حرمت دارن، و اینه که حتی مرده ها هم تو فرهنگ اسلامی کرامت دارن. حقوق بشر اسلامی اینه، حتی برای انسان مرده کرامت قائل، و میگه مراقب حرمت و حیثیت او باشید. امام حسن فرمود که المسئول حر حتی یعد، هر کس که ازش سوال میشه، چیزی خواسته میشه، آزاده تا وقتی که وعده داد. وقتی وعده دادی دیگه آزاد نیستی و متعهدی و باید پابند باشی. البته این کلمه مسئول اعم از مسئول بحث حکومتی این هاست. از اون طرف امام راجع به مسئله زهد و وارستگی از دنیا و مبارزه با اخلاق سرمایه‌داری و زیاده طلبی، اون روایات رو ازشون عرض کردم. از این طرف برای که اشتباه نشه که ما طرفدار عرفان رنج محور بودایی، ترک دنیا، نفی عقلانیت، نفی طبیعت نیستیم، یه روایت هم از این طرف بخونم از امام حسن که این خیلی قشنگه، این جالبه. این روایت رو در کنار اون روایاتی که علیه فرهنگ سرمایه‌داری از امام حسن نقل کردم ببینید. امام حسن فرمودن که آیه هست در قرآن که میفرماد لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، مدیریت اموالتون رو، مدیریت اقتصاد رو، اقتصاد خانواده و کشور رو دست افراد سفیه و نادان ندید. قرآن صریحا میگه حرام است. قرآن صریح میفرماد مدیریت در سفاهت اقتصادی در مدیریت حرامه. امام حسن علیه السلام فرمودن کسی فکر نکنه این سفهایی که قرآن میگه منظورش از سفیه این دیوونه ها و اینا هم. امام فرمودن منظور قرآن از سفیه در این آیه که میگه مدیریت اقتصاد و اموالتون رو نه در سطح خانواده و نه در سطح جامعه دست سفها ندید، فرمودن از سفیه هو الاحمق فی المال، یعنی حماقت اقتصادی، یعنی سفاهت در مدیریت. و همینطور در روایت دیگه نقل شده که امام فرمودن که اونقدر روایت آوردم که 5-6 تا نماز جمعه رو همین الان میتونیم ادامه بدیم. در این روایت دیگه امام فرمودن که اگر کسی بگه که وقتی ما میگیم که اهل دنیا و اینا نباشید و پول پرست و اینا نباشید، منظورمون نیست که پول و مال ارزشی نداره. امام فرمودن که اگر کسی بگه به من که مال، من برای مال و ثروت، برای اقتصاد ارزشی قائل نیستم و اینا مهم نیست، من میگم که او دروغگوست، و اگر راستگو باشد میگم دیوانه است. یا دروغ میگی یا دیوانه. ما برای وقتی که میگیم آقا اهل دنیا نباشید، اهل سرمایه اندوزی و اصالت ثروت و فرهنگ سرمایه‌داری فرهنگ غلطی است، معنیش نیستش که اقتصاد و مال و مدیریت اقتصادی و پول و اینا ارزشی نداره. نه، اینا بسیار مهم است. من چند تا عبارت که بعد از صلح امام حسن چه اتفاق افتاد با توجه به توضیحاتی که دادن می‌خواستم عرض بکنم. یک روایت که فقط براتون می‌خونم که روشن بشه که مجاهد بودن در برابر عقلانی بودن نیست، مجاهد بودن در برابر نفسانی بودن است. صلح از سر نفسانیت تسلیم و سازش و خیانته، اما از سر عقلانیت و محاسبه اگر بقای اسلام در گروه او باشه، نه، هیچ منافاتی با او نداره. موقعیت سنجی برای جهاد و نبرد لازمه. سازشی که ما باش مخالفیم صلح نفسانی است، نه صلح عقلانی. محاسبه و تفکر و برنامه ریزی و سنجیدن شرایط باشد، اما نه با هدف حفظ جان و منافع خود و حفظ قدرت ما و حکومت ما و به هر قیمت، بلکه با هدف حفظ اصول و ارزش‌ها که این گاهی با جنگ گاهی با صلح تامین میشه و امام حسن هم با جنگ و هم با صلح این رو تامین کردن. اونجا داره که بعد از پیمان صلح بعضی آمدن پیش امام حسین علیه السلام، گفتن آقا برادرت صلح کرد، تو به جنگ. امام حسین فرمود که تشخیص من تشخیص برادرم حسنه، فرماندهی با ایشونه و تشخیص ایشون درسته. تا این مرد، یعنی تا معاویه زنده است، شمشیرهاتون رو غلاف کنید، به خانه هاتون برگردید. این مردم که امروز به من میگویند جنگ، روزی که باید میجنگیدن نجنگیدن. شما که امروز به من میگید جنگ، بعد از اینکه ما پیمان صلح رو امضا کردیم، شما اون روزی که باید میجنگیدید و به شما گفتیم بجنگید و بیایید نیامدید و نجنگیدید. حالا که پیمان صلح امضا شده میاد میگه جنگ. صبر میکنیم تا دوره این مرد به سر برسد، شما زنده باشید تا آن روز نخوابید، آن روز تکلیف دیگری خواهیم داشت، صبر میکنیم. بعد امام حسین فرمودن این سم زعاق بود، دقیقا همین تعبیر جام زهر، این سمی بود که برادرم حسن و ما سر کشیدیم، زیرا امروز حتی کشته شدن نیز به نفع اسلام نبود. یعنی کاری که 20 سال بعد تو عاشورا کشته شدن ما خدمت به اسلامه، تو این شرایط الان خدمت به اسلام دیگه نبود. اما روزی خواهد رسید که روز دیگری است، آن برای کشته شدن در آن روز خود را آماده کنید. لو شئت لقلت عین انزل و عین اقیم، اگر میخواست بخواد به شما میگفتم که اون روز کی است و ما کجا در خون خون در خون خود خواهیم تپید، روزی کشته خواهیم شد که کشته شدن ما به نفع اسلام باشد. فعلا از جلوی تیر اینها بیایید کنار برای ادامه مبارزه. حسن میگفت بجنگید، نمیجنگیدن، میگفتن جنگ تا کی، جنگ دیگه نمیشه، فایده نداره، ما پیروز نمیشیم. حالا که صلح امضا شده میگن جنگ. اینا میخوان ان القوم يريدون ان ياكلوا بنا، اینا میخوان به اسم ما بخورن. يستفيلوا بنا و يستنبتوا دماء الناس و دماءنا، میخوان ما رو بندازن جلو تا خودشون به چیزی برسن. اینا اهل جهاد نیستن، وقت جهاد حاضر نبودن تو صحنه. من به این مناسبت بذارید یه اشاره هم بکنم به نامه‌ای که از امام رضوان الله علیه در مسئله قطعنامه اخیراً منتشر شد، چون هم بحث از جهادی این قضیه قطعنامه و صلح ما، صلح امام در بعد از جنگ در زمان صدام از جهات شبیه به صلح امام حسنه و از جهات شبیه نیست، بیشتر از لحاظ موقعیت جنگی شبیه بود به صلح حدیبیه و صلح پیغمبر اکرم با ابو سفیان. ولی من این نکته رو بگم هم به مناسبت هفته جنگ و همین که بحث امام حسن شد و همین که این نامه‌ای که اخیراً از امام منتشر شد، استدلال های امام برای این که قطعنامه پذیرفته بشه، نامه‌ای که اون زمان، البته اون حرفایی که امام تو اون نامه زدن به نظر من علنی هم در پیامشون برای قطعنامه گفته بودن، منتها اشاره به آمار و اینکه حالا از مشکلاتی که از نظر اقتصادی و نظامی و اینا هستش و وقتی قدرت نیست تکلیف عوض میشه، طبیعتا از لحاظ امنیتی و اطلاعاتی اون موقع اینا لازم نبوده گفته بشه، و الا هر کس تو جنگ بوده اینا رو میدونه. ما اون زمان قطعنامه ما غرب بودیم، از اسلام آباد منطقه غرب به سمت دو شلمچه میرفتیم، پیام امام که خونده شد ما تو منطقه بودیم، و وقتی که گریه میکردن بچه ها این رادیو پیام امام رو میخوند، پیام تکاندهنده امام که همش عظمت و عزت بود، همش جهاد و حماسه بود، ظاهرش پذیرش صلح بود، باطنش ادامه جهاد و سراسری کردن جهاد بود، و بعد از او جهاد اصلی ما شروع شد. امام فرمود کمربندهاتون رو محکمتر ببندید، جنگ نبرد اصلی شروع شد، و واقعا هم همینطور بود. منتها یه عده‌ای خواستن نتایج غلطی بگیرن. من اصلا وارد این بحث نمیخوام بشم که این نامه مثلا حالا جناح بندی هایی که شد آقا باید منتشر میشد نباید منتشر میشد چرا شد، من اصلا وارد این قضیه نمیخوام بشم، این بحث رو واقعا درست نمیدونم، نبایدم هم دیگر رو متهم بکنیم. یه عده بگن یه عده نظامی بودن، یه عده سیاسی بودن، او بگه تو جنگو کش دادی، او بگه چرا جنگو زود تمومش کردی، اینا بحثای انحرافیه به نظر من. الان یه چیزی که من فقط خواهش میکنم اشاره بکنم به این قضیه، از آقای امامی پاشنیم اگر آمدن چند دقیقه تحمل بفرمایید من این بحث رو بکنم، ناقص نمونه، حالا که شروع کردم ناقص نمونه، سوء تفاهم نشه. این رو باید بگیم، چون ما به عنوان یکی از سرباز سفرای این امام و بسیجی امام این وظیفه شرعی رو داریم که بحث بکنیم. من میخوام بگم این نامه که از امام منتشر شد سراسر عزت و قدرت، سراسر منطق، کدوم کلمه و کدوم جملهش احتیاج داره که کسی برداشت غلطی ازش بکنه یا نتیجه غلطی ازش بگیره. کجای این بحث امام نتایجی که بعضی ما که نتایجی که گرفتن بعضی تو همین روزا من دیدم تو سایت ها و اینا بعضی آدمای مریضی براشون گفتن که بله. پس امام اصلا بی خود ما براش او قداست قائل بودیم وقتی که میگفت جنگ جنگ تا پیروزی یا جنگ تا رفع فتنه از جهان. دیدید حرفشو پس گرفت. دوباره یاد بگیرید دوباره سر مسائلی که استعمار و دشمن داره فشار میاره دیگه مقاومت نکنید. اینا واقعا نتیجه متن نامه امام اینه. از کجای پیام امام در میاد که امام به این چه رسیده که اشتباه کرده جنگیده، اشتباه کرده مقاومت کرده؟ کجاش اینو گفته؟ امام بارها می‌فرمود که ما حتی برای یک لحظه از جنگ نادیم و پشیمان نبودیم و نیستیم. ما وظیفه‌مون جنگ تا رفع فتنه از جهان، منتها قدرت وقتی هست در حد قدرت تکلیف داریم، وقتی نیست تکلیفمون به اندازه قدرته. ما دیوانه که نیستیم، ما طرفدار جنگ برای جنگ نیستیم، ما طرفدار اصالت جنگ نیستیم، ما دنبال پیروزی به هر قیمت نیستیم. اصلا فرق امام با صدام همین بود. اولا ما می‌خواستیم دشمنو بیرون کنیم و بیرون کردیم. وقتی یه هدف دومی هم برای خودمون تعریف کردیم و اون مجازات صدام بود، به اون نرسیدیم به دلیلی که جنگ ما با عراق جنگ بچه‌های ما بود با تمام دنیا. ما یک جنگ جهانی رو بردیم، این رو بدونن همه. ثانیا وضع ایران رو الان با وضع عراق مقایسه کنید بفهمیم که امام شکست خورد یا صدام. وضعیت امریکا رو الان در دنیا مقایسه کنید، منفوریتش رو در دنیا و پیشروی‌های بیداری اسلامی در دنیا بفهمید ما شکست خوردیم یا امریکا. کی شکست خورد؟ کی پیروز شد؟ چرا نتیجه‌های غلط می‌گیریم؟ نامه امام سراسر قابل دفاع و افتخاره. هر کلمش توش منطق هست، احترام به کارشناسان نظامی و متخصصین هست، اینکه ما قلدر و کل شق نیستیم، به قول آقایون اینا منافع ملی رو طرف فدای ایدئولوژیشون میکنن. امام با این نامه نشون داد که اینجوری نیست، نشون داد که برای ما مصالح ملت و مصالح اسلام مهمه. ما بر اساس کینه نمی جنگیم با کسی. هر وقت وظیفمون باشه می جنگیم، وقتی وظیفمون نبود جوری دیگه این کارو می‌کردیم. نه صلحمون علامت شکست و تسلیم، نه جنگمون علامت کینه توزی و جنون و دیوانگی است. یه عده از این نامه خواستن نتیجه بگیرن که شما اشتباه کردید، مقاومت کردید، دوباره هم دیگه مقاومت نکنید. ما نه اشتباه کردیم، امام هیچ وقت نگفت اشتباه کردیم، اشتباه نکردیم، دفاع ما حق ما بود، مشروع بود، واجب بود. شکست نخوردیم به دلیل اتفاقاتی که افتاد در یمن و دیدیم. امروز صدام رو ببینید، وضعش رو، امریکا رو ببینید. امروز خود امریکا میگه که ما در فلسطین، در لبنان، در عراق، در خاورمیانه، همه جای دنیا شکست خوردیم. موی دماغ ما هم ایرانه و انقلاب ایرانه و شعارهایی که امام تو دنیا رایج کرد. از اون بگذریم، اصلا فرض کنیم ما شکست خوردیم. فرق امام با صدام در همین بود که برای ما شکست مادی و نظامی و پیروزی مادی نه هدف نه نتیجه، اینا برای ما اهمیتی نداشت. برای ما، برای امام انجام وظیفه مهم بود و همین کارم کرد و به نتیجه هم رسید. ما مقاومت کردیم، پیروز شدیم، مقاومت واجب بود، مشروع بود. امام تو همین نامش داره میگه تا آخرین امکاناتی که داری نباید تسلیم شی. بله وقتی که امکاناتت به صفر رسید، وقتی که وظیفه نداری. بعضیا میگن که چون ممکنه آخرش شما امکاناتتون تمام بشه، از همین اول بدون مقاومت تسلیم بشین. این حرف امام نیست. من عرضمو با قرائت بعضی جمله های امام در همین نامه ختم کنم. خواهش میکنم به این عبارات امام با این نکته توجه کنید. از این جمله های امام ببینید آیا تسلیم و ذلت از پیش میاد بیرون؟ یعنی امام داره وقتی که میگه قطعنامه رو قبول کنیم، داره میگه که بله ما اشتباه کردیم، جنگیدیم، یا ما دیگه حرفمون رو پس گرفتیم، ما دیگه اینو داره میگه امام. من دوباره عرض میکنم، من نمیخوام داوری کنم. من تو این بحثایی که تو این روزا شد که آقا همه همدیگه رو متهم کردن، یه عده آقا ما سیاسیون جنگ، یه عده نظامی جنگ، این تقسیما رو من واقعا قبول ندارم. احترام بذاریم به تلاش همه کسانی که در اون دوران در عرصه سیاسی و نظامی کار کردن در زیر نظر امام. این برای ما مهمه. ولی اونایی که میخوان نتیجه بگیرن که آقا حالا هم تو مسائل هسته‌ای مقاومت نکنید، چی نکنید، چی نکنید، اینا رو من خیانت میدونم. از نامه امام در نمیاد که ما اشتباه کردیم، مقاومت کردیم. از نامه امام در نمیاد که ما دیگه از این به بعد کوتاه آمدیم، ما سازش میکنیم و تسلیم میشیم، یا ما میترسیم از مرگ. امام آرزوی شهادت داره میکنه توی پیام. یه مش نادان اینو برمی‌دارن یه جور دیگه تفسیر میکنن. هر زمان با عبارات امام خط میکنم. امام وقتی که اونجا تو این نامه میفرمان که کارشناسان و متخصصین، من کارشناس جنگ نیستم، موضوع تشخیصش با متخصصین، اینا دارن میگن امکانات اینقدره، بنابراین من میپذیرم و پیمان رو امضا میکنیم، پیمانی که به نظر من شروع سقوط صدام و امریکا و عزت ما بوده. خب الان وضعیت امنیت و عزت و علم و قدرت و استقلال و آزادی و رفاه ایران رو با عراق مقایسه کنیم، معلوم میشه که امام شکست خورد و صدام، و امام الان پیروزه تو دنیا یا اینا امریکایی‌ها. هر جا رئیس جمهور امریکا میره بهش فوش میدن تو دنیا، و هر جا صحبت ایران میشه مردم مسلمان و غیر مسلمان میان تو خیابون حمایت میکنن. کی پیروزه، کی شکست خورده؟ امام آخر بعد که اون تصمیم میفرمان عبارت شون میده، میفرمان که به شما عزیزان از هر کس بهتر میدانید که این تصمیم برای من چون زهر کشنده است. این تعبیری که امام حسین علیه السلام و امام حسن دارن راجع به اون پیمان که تعبیر میکنن به سم زعاب، ولی راضی به رضای خداوند هستم، من بر اساس وظیفه‌ام عمل میکنم. اونجا نوشتن که برای صیانت از دین و حفاظت از اسلام اگر آبرویی داشته باشیم خرج میکنیم. خداوندا ما برای دین تو قیام کردیم و برای دین تو جنگیدیم و برای حفظ دین تو آتش بس را قبول میکنیم. خداوندا تو خود شاهدی که ببینید داره میگه ما سازش با آمریکا و شوروی رو خیانت میدونیم به اسلام. همین الانم هم که آتش بس رو امضا کردیم اینو خیانت میدونیم، ما بر نگشتیم. خداوندا تو خود شاهدی که ما لحظه‌ای با آمریکا و شوروی و تمام قدرت‌های جهان سر سازش نداریم. سازش با ابرقدرت‌ها و قدرت‌ها را برای همیشه پشت کردن به اصول اسلامی خود می‌دانیم. خداوندا در جهان شرک و کفر و نفاق، در جهان پول و قدرت و حیله و درویی ما غریبیم. تو خود یاوری من کن. خداوندا در همیشه تاریخ وقتی انبیا و اولیا و علما تصمیم گرفتند که مصلح جامعه گردند و علم و عمل را در هم آمیزند و جامعه دور از فساد و تباهی تشکیل دهند، با مخالفت‌های ابو جهل‌ها و ابو سفیان‌های زمان خود مواجه شدند. خداوندا ما فرزندانمان، فرزندان اسلام و انقلاب را برای رضای تو قربانی کردیم. اینک غیر از تو هیچ کس را نداریم. برای اجرای فرامین و قوانین خود ما را یاری فرما. خداوندا از تو می‌خواهم تا هر چه زودتر شهادت را نصیبم فرمایی. بعدم فرمودن که خدا را در نظر بگیرید و هر چه اتفاق می‌افتد از دوست بدانید. و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین.